مادر اصلا نور افکن میدونه بیا از این مسیر برو، تا برو همه مثلا بذاری از این مسیر برو. خب آره. خدا خودش خیلی کمک میکنه.
یه آیه هست تو قرآن علی اصغر میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میگه الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یعنی هر کسی که در راه ما تلاش بکنه ما خودمون راه رو بهش نشون میدیم.
به والله اصلا همین جوریه، اصلا خدا میگه چرا تو شما گام بردار، اصلا نمیخواد اینا باشی، می تو فقط یه متری خودت رو ببین، باقیش من دیگه از نور میذارم تا به راه رانندگی واسه میذارم، اصلا مسیر برو جدا. خب من بارها اتفاق تو به مور رسیده، من خیلی از دوستان ما پارسال تا 1403 اتفاقاتی افتاد که گفتن مجموعهمون کلا از بین میره. خب ما به راحتی از اون زمستان سخت و تاریک رفتیم و خداش مجموعهمون خیلی قوی تر.
یه نکته رو اشاره کردی راجع به ساختارتون و من نگاه کردم دیدم که اولا تو از اولی که آغاز کردی همون 16 سالگی که داری حرف میزنی، چون الان جالبه که این رفیق ما مهدی هم که نشسته توی اتاق فرمان، پسر من 16 سالش داره حرف تو رو میشنوه، امیدوارم که ورداره اون چیزی که داری میگیرو. 16 سالگی راجع به تعاونی گفتگو کردی و گفتی نمایندگی تعاون روستایی بودی.
بله.
و بعد رفتی مغازه زدی و بعد رفتی شرکت زدی و بعد دوباره رفتی تعاونی ثبت کرد شرکت دارویی تو و بعد هم رها کردی دوباره اومدی تعاونی ثبت کردی.
نکنین تابو که ثبت کردم، من موقع تعاونی برای تعاونی استان فارس کار میکردم، خب یه مجموعی دولت نیمی خصوصی نیمی دولتی. تعاونی که ما مثلا من تعاونی که شرکت دارویی من تعاونی بوده، خب دو تا شرکت فعلی من تعاونی هستن. این باعث میشه شما دامنه گستری افرادی که به کارگیری کنی بیشتر باشه، یک. و دو، من و چرکام نسبت به مجموعه شهریمون به استانیمون یک کشور بی‌تفاوت نیستیم. خب یه کار داریم اینجوری جلو میبریم که تعداد بافندامون بیشتر بشن، رنگرزمون بتونه رنگرز بیشتری انجام بده، اتفاقات بزرگتری دارن بخوره. ما همه چی برای خودمون نمیخوایم، این آقا برای ایران که بخوایم اکیداش خودمون منتفع میشیم و چند برابر منتفع میشیم.
بسیار خوب، میدونی چرا گی الان روی ساختار گیر دارم؟ چون به نظر میاد که این دانسته و اصطلاحاً با قصد قبلی این ساختار انتخاب شده. یعنی وقتی ما تعاونی رو انتخاب میکنیم، چون الان واقعا به نظرم میاد به عنوان یه خورده کارشناسی که خورده سوادش مدیریت باشد، فکر میکنم در شرایط حاضر مملکت که ریسک عمومی کسب و کار بالاست، تعاونی و ساختار تعاونی میتونه بسیار بسیار کاهنده این ریسک باشه. و بعد هم به قول فرمایش شما چون فراگیرتره، کل مساحت و ساحت مملکتی رو و آدمهایی که توی مملکت حداقل دارن خرده کاری انجام میدن و اصطلاحا جزء بازار ریتیل یا خرد هستن، همه رو در بر میگیره و اونها رو در منفعت شریک میکنه.
اصلا جالب تر، دنیا تعاونی رو قبول داره. خب این خیلی فرق میکنه.
خیلی جالب، این خود بازترش مالی هست.
جان
یه خود بازتر کن، همین که داریم میگیم وقتی دنیا قبول داره.
اکثر کشورهای دنیا مجموعهایی که چند بعدی هستن و بعد اجتماعی پوشش میدن قبول دارن. خب
آها.
ما مجموعمون چون به حساب بعد اجتماعی داره، حالمون بهتر. مثلا من اگه پایگاه خالص کشور بزنم، وقتی من رزومه رو نگاه میکنم که فرش کجا تولید میشه و این پولی که فرش میخره به کجا تزریق میشه، فرش راحت تر میخره. دنیا براش مهمه که این فرش از کجا تولید شده، پولش گیره کیا میشه، چه صورته.
یعنی مسیر درآمدی درستی داشته باشه و شناخته شده باشه.
آفرین. وقتی ما زنجیره ارزش رو تعریف کردیم که این پشم چینی، پشم ریزی، رنگرزی، از طراحی بافت فرش و پوشش خودمون انجام میدیم، این زنجیره باعث شده که اتفاق خیلی خوب رقم بخوره. من هم امروز صبح با اجازهشون با معاون استاندار فارس آقای بهتاب مهدی پارسا جلسه داشتم، ایشون تازگی شدن معاون استاندار فارس و رئیس کارگروه فرش استانه، با هم نشست داشتیم و جالبی که دعوت میشن که ازش خبر. و من دیدم که اگر واقعا مسئولین ارشد کشوری پای فرش یا مثلا پای کار اینجوری باشن، خیلی خوب جواب گرفته میشه.
این خیلی حرف بزرگیه. میگم این خیلی حرف بزرگیه. چرا؟ چون فرض کن الان به قول تو با توجه به اینکه خب ما دو تا نکته خیلی مهم رو در نظر بگیریم، یکی اینکه فرش سرمایه اجتماعی ماست، یعنی خود صنعت فرش و خود محصول فرش، یعنی هم فرایند هم محصول جزء سرمایه اجتماعی هن. و تازه آمیخته های این فرایند مثل اونها بافنده ها، مثل رنگرزا، مثل ریسنده ها، مثل همه اونایی که تو این زنجیره حضور دارن، چه تو زنجیره تامینش چه تو زنجیره ارزشش، اینا حضور دارن، همشون جزء سرمایه اجتماعی حساب میشن. دنیا الان با توجه به کارآفرین اجتماعی مقبولیت بیشتری میده به این صنعت و ارزاوری بیشتری به قول فرمایش شما داره، یعنی فروش تو خارج از کشور خیلی راحت تر اتفاق میفته با توجه به حفره ارزی که ما داریم. فکر میکنم مسیر مناسبی برای ورود ارز.
یه سری جوابتون خلاف ارز کنم، ما داریم یه کاری انجام میدیم توی یکی دو ماه انشاءالله خدا بخواد توی یک کشور حوزه خلیج فارس نتیجه میرسه. خب
امید خدا.
آره میگم من یه براتون توضیح بدم، فرش دست باف یک کالا نیست، خب بلکه بستری برای اقتصاد، فرهنگ، هنر و هویت یک ملت است. یعنی اصلا فرش ایران به نظرم پرچم دوم ایران بعد از پرچم صدر میتونه فرش دستبافت ایران باشه. خب
آفرین.
سال 72 2 میلیارد و 300 میلیون دلار صادرات فرش ایران بوده. یعنی معادله نفهم تو سال 72 یعنی دهه 70 دهه تداعی ایران بوده.
درست.
من کاری ندارم که آمریکا اومده که نفت فرشم تحریم کرد. خب نمی‌دونم چه آسیبی داره به ایران می‌زنه. ما وظیفه داریم به عنوان که فرمانده به حساب بخش خصوصی که هر جور شده بشه پای فرش ایران رو به خارج کشور باز کنیم و خارج کشور بفروشیمش. چون ارز خارجی که باعث رونق بیشتر این قضیه میشه و رونق
دقیقاً همینطور.
گوتاری بیشترش میشه.
مثلا فرض کن با تکیه به همین محصوله من وابستگیم به نفت که خب طبعا هم پایان پذیره هم به هر حال جزء سرمایه‌های استهلاک پذیر مملکته، وابستگی به اون کمتر میشه و از طرفی هم دنیا خیلی از جاهای دنیا تحریم صنایع دستی رو قبول ندارن. یعنی مثلا میگن شما نمیتونید صنایع دستی مملکت رو تحریم کنید چون هیچ مدخلیتی مثلا در فرآیند چه و چه ندارن.
اینجا خیلی سربسته، چون بعضیش برای انجامش بعد بگم خیلی سربسته میگم، ما به خاطر این نقطه قوت دنیا هستش، ما داریم به خاطر همین راهکاری توی یک کشور عربی که وزارت ساختمان با ما خوب پیدا کردیم، خب نه تنها فرش بلکه صنایع دستی ما ببریم اونجا و عرضه کنیم به مردم دنیا. این خیلی اتفاق بزرگی شده، خدا به خاطر هم بخوره
به امید خدا
و هم برای ایرانمون خیلی خوب میشه انشاءالله.
به امید خدا. من یه سوالم راجع به ریسکای موقعیتیتون دارم، ریسک فرآیند و محصولتون. الان خب مع الاسف ما خیلی از بازارگاه ها رو از دست دادیم و خیلی از بازارها رو از دست دادیم به واسطه اینکه خب رقیب آمده محصولی به خیلی خیلی رخیص‌تر و خیلی خیلی با ارزش کمتری از فرش دستباف ایرانی تهیه کرده، اما بعضی از بازارها رو خب برده برای خودش. از کشورهای صاحب این سبک صرف نظر میکنه، اما الان شما خطر و ریسک کسب و کار فرایندتون و محصولتون رو کجاها میبینید و برای این ریسک چیکار کردید؟
عدم آگاهی مسئولین خودمون از فرش دست بافته. خب ما متاسفانه مسئولین ارشد کشور فارس خودمون فرش دست بافت رو به اون یک کالای لاکچری یک کالای خیلی تجملاتی نگاهش بهش میکنن. خب دستاتی که نمیدونن که پشت این بتا فرش خیلی زیبا حلقه ای از آدم های بسیار ضعیفتر که کار پشمینی پشمیسی بافت فرش رو انجام میدن قرار گرفتن. و من خواهش دارم که از مسئولین ارشد کشور به خصوص فارس به فرش نگاه جامع‌تری داشته باشن. بعد وقتا ما تحریم های بتا خارجی یک مطرف موضوع 20 درصد قضیه است، 80 درصدش عدم آگاهی مسئولین خود از فرش، از شناخت فرش، نوع معرفی فرش به بازار خارجی. خب این بزرگترین آسیبی که میتونه واسه فرش دستبافت ایران وجود داشته باشه به خصوص فرش فارس.
به امید خدا امیدوارم که شما هم همینطور واقعا دستتون به این آتش گرم باشه، ان شاء الله همین سفره‌ای که
ما
پهن کردیم همیشه پهن باشه.
شما و پیگیری شما به من قوت قلب میده. من از شما تشکر میکنم، از مردم از ایران که وقت میذارن گوش میکنن تشکر میکنم. من از تمام جوانان ایرانی خواهش میکنم که به هیچ عنوان نترسن، اگه کاری بخوان انجام بدن کار آزاد انجام بدن. این نیست که مثلا بیان چندین سال پیش میشده، حتی با ارث پدری باشه، پول آنچنانی باشه، رابطه یا ارتباطات باشه، به خدا قسم اینجوری نیست. شناخت داشته باشن، پای کار وایسن جواب میگیرن. اینو من بهشون قول میدم. من همینجا من مثلا شما که پسرتون داره گوش میکنه، دخترم آوینا آوینا الان رادیو
گوش میکنه. خیلی خوب، سلام گرم بارش برسونید.
آره 980 هستم ولی خیلی دوستان که مسیر من ادامه بدن. مادرش هم قربون میکنه که بابا این مسیر سختیه، اذیت مثلا بشین. نه دوست دارم دیگه.
حالا توصیه میکنم که این که میگه همسرتون قربون میکنن الان پر نگین، الان روز رسانه نگین، بالاخره ما میریم شما ها میمونید با هم. ولی امیدوارم همیشه هم کارین خانوادتون گرم باشه، هم همین تنوری که داره نون برای مردم و یه زنجیره بزرگ از آدم ها داره ازش در میاد همیشه گرم بمونه و آتیشی روشن بشه.
چند تا دوست دارم، آقای رحیمی، آقای زلغد، آقای خانم خانپور، آقای زنهاری و دوستان دیگه، تو تشکر میکنن. اینا کسایی بودن که تو لحظاتی که واقعا همه ماها انسان هستیم بعضی وقت از روحی خسته میشیم، خب من قول بتونم تمام کارآفرینای بزرگ خسته شدن،
بله، آوردن، بله.
یه جایی اشکشون در اومده، ولی خب هر وقت میرن بیرون همه قوی میبینن.
آره
من این اینا آدم آهنی هستن، ربات به خدا، آدم هم مثل بقیه.
آره بعد هم خسته میشن هم آزرده میشن و هم همین به قول شما این شرکای خوبه، حتی احساسی برای آدم کارکرد دارن و امیدوارم همشون دورتون باشن و دوره هم بتونید این مسیر رو ادامه بدید.
سه چهار ماهی که ما به سال اختلاف چیز ارز دلار داشتیم، ما 1000 تومان پول ندادیم بابت طلایا، همش دادیم فرش تولید کردیم، همش دادیم بابت رنگریزی،
خدا خیرتون بده،
بابت عزت. خب هر چی گفتن که بابتن با ما کارمون این تولید نزدی است، این کار ما باید چی برسونش، اون اصلا یه چیزی که هیجانات بازار بطرفش تموم میشه میده.
ازت ممنونم، خیلی متشکرم علی اسد جان، خیلی لطف کردین.
از شما که بخوشیم تشکر میکنم، انشالله که شب خوبی داشته
باشید. شما همینطور، امیدوارم به شما خوش بگذره، به خدای بزرگ از اول جلال علی کرم میسپارم. سلامت باشید، خدا نگهدار باشید، خدا حافظ.
واسه خواسته هات به جنگ با همه سختی ها خودتو رو به رو کن. ناامیدی اول شکست پس باشو دنیا رو زیر و رو کن. ای نگو سخته ای نگو دیره لحظه های عمر تو داره میره. شوق آینده وقتی تو دلت باشه میتونه دلتو از غم رهاشه. واسه خواسته هات به جنگ با همه سختی ها خودتو رو به رو کن. ناامیدی اول شکست پس باشو دنیا رو زیر و رو کن. کن فردای روز دیگه است نباید فرصت تو بدی از دست. بعد هر تاریکی روشنیه و این روزا هم رفتنیه. تو مثل پرندهی تو آسمونا یا مثل ستارهی تو کهکشونا. باشو کاری کن پاشو دیوونه دنیا که اینجوری نمیمونه. واسه خواسته هات به جنگ با همه سختی ها خودتو رو به رو کن. نامیدی اول شکست پس باشو دنیا رو زیر.
خوش برگشتید به شب آفتابی. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ماست. 2265 2525 هم نمره تلفنمونه. داریم با دکتر حسن قدیری عزیزم هم قطار رفیقم بسیار بسیار خیلی دوست خوبیه، خیلی دوست خوشمزه‌ای، راجب ریسک و عدم قطعیت صحبت میکنیم. چطور راجب مدیر ببین چون ریسک وجود داره راجب مدیریت ریسک داریم با هم حرف میزنیم. از این منظر اگر سوالی هست در ذهن مبارکتون لطفاً با ما در میون بگذارید. دکتر حسن عزیزم اینجاست و با گشاده دستی و سخاوت به شما پاسخ خواهد داد. من هم در عین امانت سوالهای شما رو با ایشون مطرح خواهم کرد. حسن خیلی گفتگو خوبی بود با علی اصغر مصطفوی.
بله.
برای من خیلی آگاهی داشت، یعنی فکر میکنم برای خیلی از رفقامون هم همینطوره. نمیدونم یه جوریه انگار که من واقعا شعار ندیدم حرفاشو. نمیدونم تو چی برداشت کردی.
نه از دل بود حرفاش، از دل میومد واسه همینم به دلم مینشست.
آره من فکر میکنم که تجربه و واقعا زیسته خودش بود. نوشته که رفیقمون نوشته که دکتر هستم پای بحث زمین بذار، کدوم کارمند از کارمنده پس کارمنده پس انداز داره. به نام خدا راست میگیم
کارمنده قدیم بودن.
آره کارمنده نمره قدیم بودم اونا. ولی نه هستم من بین رفقای خودم این قصه عمومیت داره، مخصوصا ماهایی که یه خود جوانترن و یه خود حالا مثلا دستشون به خرج نیفتاده هنوز و نوان به قول معروف، دوستانی که تازه ازدواج کردن و چین و چنان، اونایی که هزینه هاشون کمتره میرسونن به پسنداد حالا به هر طریق و تدبیر. حتما پیامکاتون هم میبینم با مزه بود. گفتم اصلا اینو بگم گرم گرم داغ داغ بود بگم که کدوم کار من پسنداز داره. از اصفهان هم هست تازه.
نه اونا که دارن که
آره اونا شیش بابا شما هایی که دیگه البته کار من نیستن، میدونی خودشون چون کار من نیستن احتمالا چیز نداره. ولی خیلی خب بریم بقیه گفتگو با حسن عزیزم ادامه بدم و شما هم زحمت بکشید که سوالاتتون مطرح بکنید. سوالاتتون دارم میبینم و انشاءالله در فرصت مقتضی از دکتر حسن قدیری خواهم پرسید. من یه خورده رو همین حرف بحث ساختاره صحبت کنم چون به نظرم یه خورده شاید این ساختاره برای کارآفرین‌ها مطرح باشه که با چه ساختاری وارد فضای ابهام بشن تا ریسک منطقی تر بشه.
من یه جمله قبلش آره بگم که اصلا چی میشه که کارمند ریسک میکنه. اساتید اقتصاد مخصوصا اون قدماشون
خب
توی کتاب‌های اقتصادشون مطرح می‌کردن، می‌گفتن برای اینکه چرخه اقتصاد بگرده سه تا عامل باید وجود داشته باشه. سه تا عامل چیه؟ زمین، کار و سرمایه. این از قدیم بوده، از زمین که بحث کشاورزی بوده، بحث کارخونه ها بوده. این سه تا عامل رو به عنوان عامل اصلی چرخش اقتصاد مطرح می‌کردن. تقریبا تو تمام سبک‌های اقتصادی که اساتید بودن و بحث میکردن که الان اصلا نمیخوام واردش بشم، میسه تعامل رو میگفتن.
یه تاریخ تمدن ویلدورانت هم هستن، هست وقتی داره از هر عصری به عصر دیگه تغییر پارادایم، تغییر ساختار میده، میگه نگاه کن الان از این عصر کشاورزی که وارد آهن میشیم، بازم زمین سرمایه است و
خود کار
است. یعنی همش این اصل ثابته،
ثابت هست. خب حالا چه اتفاق میفته؟ خیلی ها زمینه رو داشتن، مخصوصا الان که زمین از زمین فیزیکی تبدیل شده به زمین مجازی. خیلی ها کار رو داشتن، الان کار خیلی ایده میاد تو ذهنمون به عنوان کار، و سرمایه هم جور میشه. حالا هم یه نفر میاد کمک میکنه، یا مثل علی اصغری که رفته تعاونی زده میاد، یا این به اصطلاح سرمایه‌گذاران خطرپذیر هستن اگه ایده خوب باشه، اونم هست. چه اتفاق میفته که اینا همه ایده و سرمایه خوب هست ولی آدم ها نمیرن این کسب و کار رو راه بندازن؟
درسته،
همون اصل ریسک پذیریه. این که من آدم های سریشون ریسک پذیر هستن، میرن به سمت این که اون ایده شون رو تبدیل به اون کسب و کار بکنن برای خلق ثروت. ولی بعضیا این ریسک پذیری رو ندارن، نمیتونن، نمیرن سمتش، میترسند. این میشه تفاوت کارآفرین با آدم غیر کارآفرین.
آدم ها یه منطقه امنی دارن حسن، اینو عرض بکنم خدمتون. یه وقتا گاه شاید مخاطب من بپرسه که چرا وارد گفتگوی کارشناس میشم، بعضی بحثا رو باید بازش بکنم تا مخاطب، من مطمئنم خیلی از مخاطبین ما فهمشون، فهم اقتصادیشون درسته، درسش هم خوندن، اصلا همشون دکتر اقتصاد دارن، اما من وظیفم اینه به عنوان رسانه ملی که برای کمترین سطح دانش مخاطب هم این مسئله رو باز بکنم، تا بحث تعاونی که حتی اونایی که سواد درست و حسابی ندارن، حتی اونایی که در حد اقل سواد رو دارن میتونن تعاونی شرکت بکنن، باید این رو انقدری باز بکنم که این بستر رو بتونه ببینه. من کسی رو وادار که نمیتونم بکنم. بنابراین اگر یه وقتی گفتگوهای من طولانی میشه، ممنونم از شما که تحمل میکنید، حتی اگر قرص سردرد میخوری میخوابی رفیق. آره، همین که میمونی تا آخرش ولی قرص سردرد رو میخوری، ازت متشکرم. تو بحث ساختار به خاطر همین دارم بهت میگم دکتر، اینو برام باز کن. یکی مثل علی اصغر از اول ضرورت تعاون رو درک میکنه، چون فرمایش مقام معظم رهبری هم هست، نگاه به تعاونی ها از سال 93 از اساسا دارن بحث تعاونی ها رو مطرح میکنن، بحث آدم، همین مشارکت در تولید با حضور مردم، سرمایه گذاری در تولید با مشارکت مردم، همه این عناوینی که دارم میبینم، یکی از مفاهیم و مصداقهای مهمش همین تعاونی هاست.
دقیقا.
چطور انتخاب ساختار، بیا خود عمومی تر بحث کنیم، چطور انتخاب ساختار میتونه عدم قطعیت منو کمتر بکنه؟
دقیقا همین که میفرمایی هست. ما الان توی ادبیات یه ذره سنتی ترمون بحث تعاونی رو داریم، توی ادبیات یه ذره بروزترمون سرمایه گذاری های خطرپذیر رو داریم، صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر که کارکرداشون تقریبا مثل همه، ولی توی دوتا عنوان مختلف دارن میرن جلو، ولی
دو تا بستر مختلف
دارن میرن جلو، ولی نهایتا کارکردشون میخواد یکی باشه، حالا یکی یه بستر دیگه است به قول شما. من وقتی که میرم سراغ این ساختارهای به قول شما که وجود دارن، توی این ساختارها آدمهایی هستن که قدرت تحلیل ریسک رو دارند، قدرت تحلیل کسب و کار رو دارند و میتونن کمک بکنن. اگر یه جایی یک خطایی توی کسب و کار من هست، خطایی توی ایده من هست، خطایی توی اون برنامه ریزی برای راه اندازی کسب و کار من هست، تو تمام مراحلش، از مرحله اولیش که حالا به اصطلاح میگن اون بذری که داره کاشته میشه، اون سیدی که هست، بذری که داره کاشته میشه، تا بخواد به نتیجه برسه، راهنمایی میکنن و کمک میکنن. به همین دلیل احتمال شکست و احتمال خطا توی کار میاد پایین. یعنی چی؟ یعنی ریسک من رو آوردم پایین، ریسکی که این وسط وجود داره رو آوردم پایین،
چون ریسک به هر حال هست. تو ما اول برنامه تو ما گفتی این ریسک هست. تو بالا بری پایین بیای
هست،
این ریسک وجود داره. یه نکته دیگه به ذهنم میاد، میخوام با تو چکوتیکش کنم دکتر جان، اینه. ببین دکتر حسن عزیزم، با توجه به اینکه یکی این که خب اینا خبرگی هاشون رو میارن کمک من، و دیگر این که مثلا در ساختاری مثل تعاونی، با توجه به اینکه خب صاحبان منافع و صاحبان منفعت زیاد میشن، به همون ترتیب هم حجم، اصطلاحا میزان حجمی ریسک هم تقسیم میشه بین اونهایی که صاحبان منفعتن. توی سرمایه گذاری خطرپذیر اون کسی که میاد خطرپذیر، میگه خطرش با من، ریسکش رو با تو تسکین میکنه، ریسک تو رو تسکین میکنه،
ولی به شرطی که از اول درست راجبش فکر کرده باشن که چقدر احتمالشه. این که من نکته که اول برنامه گفتم یه تفاوت داریم بین عدم قطعیت و ریسک، اونم اون محاسبه، قابلیت محاسبش هست. دقیقا همینه، میان تحلیل میکنن چقدر ریسک داره، آیا ما میتونیم ریسکش رو بیاریم پایین، یه سری اقدامات انجام بدیم که این اقدامات به ما کمک بکنه خطر کمتر بشه، بعد حالا با خیال راحت تری بریم اقدام بکنیم برای این کسب و کار.
سوال آخرام تو این بحث بپرسم بعد سیر تو رو ادامه بدیم. دکتر حسن عزیزم، تو خب در خیلی از مجامع کارآفرینی مشاور بودی و در خیلی از مجامع کارآفرینی حضور داشتی، به عنوان هم کارآفرین دیدی هم سرمایه‌گذاری خطرپذیر رو دیدیم. چه چیزی باعث میشه یه سرمایه‌گذار خطرپذیر یه کسب و کار نوآفریده رو، یه استارتاپ رو برداره، ریسکش رو قبول بکنه، سرمایه‌اش رو بیاره اون وسط؟ یه سری از استارتاپ مثلا مراجعه دارم من که طرف جوانه، اتفاقا دانشگاه خوبی هم درس خوندن، ایدهشون هم ایده درست و خوبی به نظر میاد حداقل در حوزه دانش من، اما من هیچ سرمایه‌گذار خطرپذیر نمیتونم پیدا کنم. مثلا من میشم میگم دکتر من اینو الان هر جا میبرم پیش هر سرمایه‌گذار خطرپذیری، منو ریجکت میکنن، منو نمیپذیرن. با توجه به تجربت به علاوه دانشت، چه چیزی باعث میشه، چه عاملی باعث میشه سرمایه‌گذارهای خطرپذیر کسب و کار رو قبول بکنن که نه؟
خب واقعیت اینه که ایده های مختلف درصد احتمال موفقیت یا شکست های مختلفی دارن.
بله.
و خیلی از ایده ها هم طبق آمارهایی که هست، کسب و کار که راه میفته بعد از یه مدت، یه اصطلاحی داریم به اسم دره مرگ، میافتن تو اون دره مرگ. یک نموداری داره شبیه نمودار سینوسی که اون مرحله که اون ایده میاد و شک میگیره، یواش یواش به دلایل مختلف ممکنه بره به سمت شکست. و واقعیت اینه که خیلی از کسب و کارها، درصد خیلی زیادشون، حالا من آمار دقیقش تو ذهنم نیست، ولی درصد خیلی زیادشون توی اون دره مرگ میافتن.
یعنی بیرون نمیان از اون،
بیرون نمیان، نمیتونن خودشون رو نجات بدن. در صورتی که اگه از اون دره بیان بیرون، یعنی بتونن یک مدتی تحمل بکنن، میتونن موفق باشن. کارآفرینه یا اون سرمایه گذاره خطرپذیره یا اون کسانی که توی تعاونی نشستن و اون کسب و کارها رو تحلیل میکنن، مدیریت میکنن، روی حساب تجربه‌ای که دارن و روی حساب اون عقبه ذهنی که دارن، میان تحلیل میکنن آیا این ایده احتمال موفقیت داره یا نداره. من که یه خود جوان‌تر هستم، درسته که پر انرژی هستم، درسته که ایده های جذاب میگم،
اصلا دانشم دارم،
ولی تمام جوانب کسب و کار رو ندیدم، چون تجربهش نکردم، یه جاهایی رو خوب ندیدم. وقتی که میرم سراغ کارآفرینه، اگر ایده خوب باشه، کارآفرین هدایت میکنه. خب خیلی ها هستن به اصطلاح کوچینگ رو چی باید بگیم فارسی، شما متخصصش هستید،
هم کوچینگ میگیم،
همون کوچینگ
فارسی
میگیم،
هم با عرض معذرت از همه دوستان فارسی زبان دنیا،
کوچینگ میگیم، آره کوچینگ، راهبری شاید
خب باش،
حالا هر چی، حالا ما کوچینگ اسمشو میذاریم، ما رو جریمه هم نکنید بعدن.
آره من
واسه همین خیلی از کارآفرینا وقتی میبینن ایده خوبه، سعی میکنن کوچ بکنن اون فرد رو، هدایتش بکنن، اما وقتی ایده خوب نیست قبول نمیکنن. چرا؟ چون میره محاسبه میکنه، میگه درصد شکستش خیلی زیاده،
ولی ایده خیلی تاپ،
ایده خیلی تاپ.
میتونم یه چیزی رو با دانش شما سنجه کنم اینجا دکتر؟
خواهش میکنم.
ببین الان مثلا فرض بفرمایید، اولا که در مرگ این بن هاراویتس این رو میگه به عنوان خب یه ابر کارآفرین، یه کارآفرین به عنوان میشه کارآفرین چند منظوره توی ایالات متحده.
بله.
و خب خیلی از اسلوب این قصه کارآفرینی رو ما از بن هاراویتس برمی‌داریم در عصر جدید. این دره مرگ رو همه کسب و کارها تجربه میکنن، چون به هر حال ایده نوئه و تا بخواد در زمان شناخت برسه، به اصطلاح موجش به لاندای شناخت برسه، به اون طول موج شناخت برسه، خب طول میکشه. بنابراین پایداری ساختاری اینجا خیلی مطرح میشه، تاب‌آوری ساختاری خیلی مطرح میشه، بنابراین اینجا همون ساختار مطرح میشه که راجبش هم گپ زدیم. و از طرفی این که ایده هر چقدر هم مبتنی بر دانش باشه، ولی پای تجربه که وسط بیاد، انگار یه سنگ محکی خواهد بود و این سنگ محک باعث میشه که بعضی از کارآفرین و سرمایه‌گذار خطرپذیر بپذیرند یا نپذیرند. حالا عرضم با شما اینه، یه ایده خوب میتونه از نظر اجرایی هم خیلی ایده خوبیه، تو فضای آزمایشگاهی هم حتی وقتی میبریمش میخوایم MVP یا کنون محصول رو تولید بکنیم جواب گرفت، میتونه به واسطه ریسک زمان و مکان، یعنی من ریسک کارآفرینی، ریسک ایده یه بحثه، ریسک زمان و مکان دخیل بشه و بعد بگم فعلا وقت این اجرای ایده نیست.
دقیقاً همینه. به واسطه اتفاقات مختلفی که داره میفته، شرایط اجتماعی، شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی، یه سری ایده ها الان نمیتونه راه اندازی بشه. مثلا یه تجربه داشتیم ما بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه، به ما جنگ ناجوانمردانه، خب شرایط کشور خیلی خاص شد، یه سری اتفاقاتی باید رقم میخورد. من نمیتونستم سراغ هر کس به کاری برم، هر ایده ای رو راه اندازی بکنم ببرم جلو، چون اولویت های کشورمون یه سری اولویت های دیگه بود. شرایط عادی میشه، مثل الان که تقریبا عادی شده، خب اولویت ها تغییر پیدا میکنه. پس دقیقاً شرایط مکان و زمان که خیلی مثال میشه برای زد، میتونه دخیل باشه. اصلا یه ایده ای هست توی ایران جواب نمیده، توی کشور دیگه جواب میده. برعکس، ایده ای هست توی کشورهای دیگه جواب نمیده، توی ایران جواب میده. مهم اینه که اینا بتونیم درست تحلیلش بکنیم. آها. یا زمانه، آها. یا اون زمان، آقا الان نباید من این کار بکنم، بعد 6 ماه پیش میکردم، یا 2 سال دیگه بعد این کار رو بکنم. این تحلیل خیلی مهمه. اینی که من یه نکته داشتم وسط صحبت های علی اصغر، اومدم گفتم که ایشون هوش استراتژیک خوبی داره. این هوش استراتژیک همین رو داره میگه. میگه ما بیایم درست تحلیل بکنیم که الان از لحاظ زمانی، مکانی و هر چند تا آیتم دیگه این کار باید انجام بشه یا نباید انجام بشه.
یعنی بعد یه نکته دیگه هم داشت علی اصغر، ترک به موقع داشت و میگفت که مثلا خب من دیدم بال پرواز، حالا علی اصغر داره با زبان خودش میگه، من میخوام با زبان شما چک و تیک کنم. این که من بدونم چه وقتی باید یک ایده رو رها کنم، ولی این که این ایده الان کارکرد داره، اما باید بفهمم برای من دیگه کارکرد نداره. اینو کی باید تشخیص بدم حسن؟ این خیلی یه وقتایی تشخیصش خیلی دشوار میشه، پذیرشش برای منم خیلی دشوار میشه، چون به قول دوست عزیزی دیشب میگفت کارآفرین مثل این کار بچه آدم میمونه، بزرگش کردی، به پرورشش رسوندی، به تربیت رسیده، الان به سود رسیده حسن. یعنی برای دیگران پول داشته باشه، برای من نداشته باشه، این خوبه آیا مثلا؟ این چه وقت میدونم که با جدا شدم؟
کارآفرینا چه تو کسب و کار خودشون، چه اینکه توی کسب و کارهای دیگه ای که بهشون پیشنهاد داده میشه، اینکه میگی که یه وقتی کارآفرین ها میان و یه ایده رو قبول میکنن یا رد میکنن، یه کاری رو خوب یاد گرفتن. ما زمانی که ریسکمون یه خود عدم قطعیتش بالاست، یعنی درصد ریسکش بالاست یا اصلا عدم قطعیت داریم، برای اینکه بتونن تحلیل بکنن، میان تحلیل سناریو میکنن. تحلیل سناریو یعنی چی؟ میگه من میخوام این کار رو انجام بدم، میام تمام جوانب اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فنی، حتی همه اینها رو میبینم که در آینده ببینم چه اتفاقاتی ممکنه رخ بده. این هزار تا اتفاق ممکن رخ بده، مخصوصا یه جاهایی مثل ایران که خیلی عاملهای اثرگذار توش خیلی زیاده فعلا، و ریسکمون یه خودش شاید نسبت به جای دیگه یه ذره بیشتر باشه، بنا به هزار یک دلیلی که میتونه باشه. میان تحلیل، تو تحلیل سناریو میگیم که اگر تحریم شدیم چی شد، چی میشه، اگر تحریم برداشتن چی میشه، اگر فلان اتفاق سیاسی افتاد چه جوری میشه، اگر ارز قیمتش بالا رفت پایین اومد، انقدر روش داشتیم، تورممون انقدر بود، بازارمون این تغییرات کرد، فناوری جدید اومد، خیلی وقت این فناوری خیلی مهمه، الان این فناوری اگر عوض شد چی کار بکنیم. اگر این تحلیل سناریو رو درست انجام بدن، اون موقع که میتونن موفق باشن. یه مثال خیلی خیلی ساده میزنم، مخصوصا تا قبل از کرونا هیچ کس فکر نمیکرد که یه سری بازارها مثلا بازار لباس بتونن از طریق فروش اینترنتی و فضای مجازی فروششش رو داشته باشه. همه میگفتن آقا نه دیگه، من دارم در مغازه صبح میرم کرکره رو میدم بالا، میان مردم خرید میکنن لباسم رو. یه زمانی شرایط عوض شد، شرایط اجتماع عوض شد، کرونا اومد، گفتن اجتماع نکنید، تو خیابون نرید. اونایی که زرنگ بودن تو اون تحلیل سناریوشون اومدن سری یک سکوی فروش مجازی رو اندازی کردن. خود من هیچ وقت فکر نمی‌کردم که مثلا برم یه لباس از اون فضای مجازی بخرم. من حالا دارم می‌بینم مردم خیلی راحت دارن خرید می‌کنن. اوایلش ایراد داشت، به اصطلاح خارجی یا باگ داشت،
هم باگ داشت هم انحراف از
انحراف داشت. آره، ولی یواش یواش درست شد بالاخره. پس تو این تحلیل سناریوهای من باید همه چیز رو ببینم، تمام این اتفاقات رو، و بعد حالا اگر بر اساس اون تحلیلی که دارم میبینم هنوز ارزش داره که اون مدل کار رو ببرم جلو، میبرم جلو، ولی خودم رو آماده میکنم. اینجاست که دو تا اتفاق بعد واسه من بیفته. نمیدونم بعد ادامه بدیم. دو تا اتفاق بعد تو اون تحلیل سناریوه من بعد دو تا اتفاق واسه من بیفته، یکی این که بعد چابک باشه سازمانم، یکی هم این که این تغییر رو زود بپذیره،
مقاومت نداشته.
مثلا همین مثالی که زدم، یه شخص بوده، حالا من احترام میذارم، قدیمی فکر میکرده، یه حاجی بازاری قدیمی که دیگه اصلا فضای مجازی خیلی واسش آشنا نبود، نه من همینجوری میفروشم. خب باشه، یواش یواش فروشت میره پایین دیگه، در عوض یه جوونه یه ذره
خلاق‌تر
میاد سری میگه نه من فضای مجازی رو راه اندازی میکنم. پس این که من تغییر رو باید بپذیرم تو اون تحلیل سناریویی که داشتم آماده باشم، و دوم اینکه چابک باشم. اگر